امروز یک شنبه 15 تیر 99، جلسه 16، تفسیر آموزشی آیه 143 سوره بقره، صفحه 24 کتاب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين واهدنا بمولانا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. به محضرتون عرض کنم ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، جمله پایانی در آیه 143. چند تا سوال روش مطرحه. اولا اینکه مترجم ترجمه فرمودن همانا خدا، که حالا اینجا هم باز یه نکته کوچولو من بگم، ترجمه یه واژه الله چی آقایون؟ خود الله میشه، یعنی خدا ترجمه الله نیست. چرا؟ چون الله یعنی چه؟ جامعه، جمیع صفات جمال و جلال. سوال، خدا یعنی چی؟ نه نه، اصلا خدا تو فارسی یعنی چی؟ آها، خدا یعنی خدعا، خدا اصله خدعا. خدعا یعنی چه؟ مثل خودکار میمونه، مثلا میگه این خودکاره، یعنی خودش کار میکنه. خب خدعا یعنی چه؟ یعنی موجودی که خودش آمده، یعنی وجودش از خودشه. ببین، لذا این سوال بعضی از افراد غلطه و خنده داره. میگه که خدا رو کی به وجود آورده؟ این سوال هر کی ازتون پرسید بهش اینطوری بگید، بگید میدونی این سوال مثل چیه؟ مثل این میمونه که بگی که این مثلا دستگاهی که خودکاره آیا خودش کار میکنه؟ این به خندداری همونه. دستگاه خودکار یعنی شما داری از اسمش سوال میکنی، خودکار یعنی خودش کار میکنه. این سوال خدعا رو چی به وجود آورده غلطه. خدعا اونی که از خودش میاد وجودش هست. پس ببین، این که میگیم هی میگیم به فارسی اعتماد نکنیم نکنیم، به خاطر اینه. ببین ما تا حالا قرآن چند تا واژه کلیدی داره؟ یکی اللهه، یکی نبیه، یکی رسوله، یکی ایمانه، یکی کفره. اینا رو که یکمی بکاوید میبینید ما همین مثلا 10 تا کلمه مهم قرآن رو شاید نصفش رو داریم هر رو اشتباه معنی میکنیم. تا میگیم نبی فوری میگیم چی؟ پیامبر. حتی من خودم پیامبر استفاده میکنم، ولی به رفقای طلبه تاکید میکنم که هر وقت میگید پیامبر اسلام، بلخص تو رسانه تلاش کنید بگید پیامبر والا مقام اسلام، که اگر
یا
عظیم الشأن اسلام، این عظیم الشأن و والا مقامشو بگید، که اگر ریشه نبوه میدونید، بحث دیروزمون، اگر ریشه نبوه میدونید که بگید آقا والا مقامه. حالا من اگه میگم پیامبر، چون معهود ذهن شما ها شده هی به ایشون میگید پیامبر پیامبر، و یا جمع کنید بین دو ریشه، بگید آقا اگر یکی میگه نبأ پیامبر، اگر میگه نبوه هست والا مقامه، جمع بین دو ریشه کردم پیامبر والا مقام اسلام. این خیلی توش نکته است، بنابراین داریم. خب ببین، پس ما نیا کن الله میگیم، یعنی میگه الله خدا دیگه. آکی با تو خدا، شما الله وقتی ترجمه میکنی به خدا، جامع جمیع صفات جمال و جلال را، همه صفاتشو گذاشتی یه صفاتشو پررنگ کردی، اونم که وجودش از خودش، وجودش از خودش، یعنی عزتش دیگه تو این نیست، رحمتش تو این نیست، خیلی چیزای دیگه‌اش نیست. همانا خدا. ببین تا کجاها پیش رفتیم تو ترجمه، چقدر بی‌دقتی داریم تو فارسی، که اینا رو زبان عربی واقعا آخرش اومد این... بعد اون وقت یه ذره اینا رو کار بکنیم تعجب نمی‌کنید از فتوای اون کسانی که گفتن ترجمه قرآن حرامه. این آدم روز اول که وارد حوزه میشه مثلا بهش میگن آقا بعضی از آقایون گفتن ترجمه قرآن حرامه، اینا جنود فکری داشتن. یه مقدار کردم اون پیدا می‌کنم اینا، نه بعضی از حرفایی که فکر می‌کنه بی‌وجهه، همش خیلی هم بی‌وجه نیستا، چون ترجمه قرآن از فتوای به حرمت داره تا کراهت داره تا جواز که دیگه معروف جوازه. جان آقای طالب،
واجبی که بگیم دیگه
واجب الوجود، مثلا خدا میتونه ترجمه همون واجب الوجود باشه، مثلا
همه صفات کمالیه و ذاتیه همش واجب
شرع باشه. پس باز دلالتش آها همین، یعنی اینطوری نیستش که موضوع الله. چیز جالبی میگه آقای تقی‌زاده، میگه آقا وقتی که میگیم خود آه وجودش از خودشه، وجود عزت هم از اوست، وجود رحمت هم از اوست، تمام اونها وجود مضافه، همه اونها شؤون وجوده، وجود علم، وجود قدرت، همه از اوه. لذا ولی وقت صحبت آقای منصور دهخان دقیق میشه که آها موضوع اللهش اینه، یعنی اینطور نیستش که الله واجب الوجود باشه، نه، الله خودش به تمامه جمیع صفات کمال و جمال رو با هم میرسونه، نه اینکه اینو برسونه، مثل واجب الوجود به قول شما که واجب الوجود به دلالت التزامی اون وقت اون چیزای دیگر هم میرسونه. نکته جالبی بود، ممنونم. خب میگه که هر چقدر مباحثه های شما پررنگ تر باشه، وقت ثمراتش تو کلاس ظاهر میشه که منم از شما چیزای خوب یاد میگیرم، یا چیزایی میگید که منو به تأمل وامی داره، این خیلی ارزشمنده. ان الله بالناس، یعنی واقعا افق امروز کلاسمون احساس میکنم از روزهای قبل چند قدم جلوتر، ان شاء الله همین خط رو ادامه بدید. همانا خدا به ایشون معنا کرد به مردم. خب توی بله اونجا تو اون آیه هم معنا کرده و 142 از این مردم، تا بعدم تو تفسیره که باز میشه مراد مردم کیه. آیون سوال، این مردم، سوالی که ساعت قبل مطرح کردیم آخرش، این مردم همه مردم هست یا مؤمنان هست؟ ایمانکم یعنی میشه چی؟ یعنی ایمانکم قرینه میشه که این ناس که مؤمنینن. ببین من این اشتباهات رو دیدم بعضی از اهل منبر میکنن، خودم بودم پا منبر، مثلا برایش بوده خدای متعال به همه مردم، اینا که این مقدار رجایی هستن، روحیه رجا زیاد، خدا به همه مردم رحیمه. ببین این اولا ایمانکم در اینجا قرینه متصله که این ناس یعنی مؤمنین، قرینه منفصله 43 احزاب و کان بالمؤمنین رحیما، این تقدم جار رو مجرور مفیده اینجا حصره، یعنی کان رحیما بالمؤمنین که نفرمون و کان بالمؤمنین رحیما، یعنی خدای متعال فقط به مؤمنان رحیم. بعد این آیهش روایات هم که دیگه ذیلش داریم، در ذیل بسم الله الرحمن الرحیم داریم که فقط رحمان و رحیم چیه؟ جلد یک خوندیم، رحمان رحمت عام و اسم خاص خدا، رحیم اسم عام، اسم دیگران هم میزنن رحیم گاهی، اسم فرد رو میزنن رحیم، ولی اسم کسی نباید بزنن رحمان. این تو روایت هست، نهی هم داره، حالا دیگه ثبت احوال ما میذاره دیگه چه کنیم، ولی درست نیست. نه 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 آه. من نیدم تا حالا. رحمان اسم خاص است و صفت عام و رحمتی وسعت کل شیء 156 یا 7 اعراف، اون میشه رحمت رحمانیه که مقابلم نداره، رحمت رحیمیه مقابلش غضب الهیه، ولی هم غضب الهی هم رحمت رحیمیه زیر مجموعه رحمانیته، پس رحمت رحمانیه مقابل نداره، رحمت رحیمیه مقابلش غضب الهیه و هر دو زیر مجموعه رحمت رحمانیه هست. این چی؟ این مثلا فرض بکنید غضب معلم، این چاقو زدن پزشک، چاقو زدن پزشک بفرمایید که از یعنی زیر مجموعه رحمتشه، با چاقو کشی فرق داره، قناعت دارید؟ غضب یه معلم، غضب یه پدر به بچه، این زیر مجموعه چیه؟ رحمتشه، میخوای این بچه رشد کنه. اون وقت اینجا میفرماید ان الله بالناس یعنی بالمؤمنین رحمت رحیمیه، رحیم اسم عامه، خیلی های دیگه هم اسمش رو زنن رحیم ها، یا در وصف پیغمبر داریم که پیغمبر رحیم، آیه 128 سوره توبه ها که فرمود که بالناس بالمؤمنین رؤوف رحیم، این رؤوف رحیم وصف پیغمبر اومده در اون آیه، وصف پیغمبر میاد، اسم دیگران هم میتونه باشه، ولی رحمت خاصه هست نسبت فقط به کیه؟ به مؤمنین. اونجا هم داره پیغمبر بالمؤمنین رؤوف رحیمه، 128 توبه، یعنی تعدبو به اخلاق الله، تعدبو به ادب الله، اینطوری ها پیغمبرم دقیقا مثل خدا عمل میکنه، مثل اینایی در نمیاد بگه که آقا برای امام حسین که صلوات زیاد میفرستن، بیا ما برای شمر دعا کنیم، بیا ما برای شمر مثلا، این حرفای آبکی که این سالا زیاد شنید، بیام برای داعش دعا کنیم مثلا، از باب نفرینشون نکنیم و بله ما یک بحث کلی داریم، اونم که خدایا همه گمراهانو چی هدایت کن. حسن یه آقای اخیرا میگفت من سالها دعا میکردم خدایا مخالفان جمهوری اسلامی اگه قابل هدایت نیستن نابودشون کن، ولی جدیدا میگم خدایا حتی اگه قابل هدایت هم هستن نابودشون کن، چون اینا تا بیان هدایت هم پدر همه مون درد کرد. خب من یه خود شوخی میکنم برای اینکه خواب از سر خود بپری. بعضی از رفقا میگن چجوری اون روزایی که چشات خوابه بیشتر شوخی میکنی؟ من شوخی میکنم خودم به خود حالم عوض شده. چی؟ نه 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 بالاخره اینم جز مزه تدریس دیگه. رحمان رو ما مشبهه میدونیم، رحیم رو مبالغه میدونیم، خلافاً لبعض مفسر. آیه ایشون جلوتر بود ببخشید. خب خب آره دیگه، اصلا نه که رحمت رحیمیه رو رحمت رحمانیه است که مدیریت میکنه، مثلا اول مدیر رو میارن بعد اون چیزی که مورد اداره اون هست دیگه، مدار اول مدیر رو میارن بعد او رو میارن بعد اینجا یه سوال پیش میاد، اگر مثلا بر همین بود چرا مثلا سوره نمیورده بخش غضبیه؟ غضبیه غیر المغضوب علیهم، آخر سوره هم خب حالا من باید بیاد همیشه.
نه
بعد ببینیم
یه همین اون منظورش از این فهم همون
خاصه، یعنی
میتونیم
بدل بگیریم، بدل
دوز از
خود بگیریم
اونجا
تو. بسم الله الرحمن الرحیم. نه بدل نیست قطعا بدل نیست. چرا؟ چون مبدل المن در نیت سقوطه، در حالی که اینجا اصلا در نیت سقوط نیست، اینجا در نیت اثباته، در نیت حضوره. خب دیگه میخواد بفهمد به نام الله، الله جامع جمیع چیه؟ صفات. پس الرحمن و الرحیم هم تو دلشی، درسته؟ ببین خیلی آیه بسم الله الرحمن الرحیم که میگن همه چیز تو اینه، واقعا جلسات متعدد آدم میتونه بسم الله رو بحث بکنه و خیلی بسم الله الرحمن الرحیم جا برای کار داره. بسم الله، الله حالا چرا اسم آورد؟ اینم خودش باز یه نکته است. چرا نفهمو بالله الرحمن الرحیم؟ خود واژه اسم اینجا باز یه داستانی داره و یه چیزای جالبی ازش در میاد. بگذاریم با استعانت از اسم الله، بعد یکی اینطوری میگه، میگه الله کیه؟ میگه الله جامع جمیع صفات. میگه خب اگه جامع جمیع صفات جمال و جلاله، بخوایم او رو خلاصه بکنیم کدوم صفتشه که برجسته است؟ میگه الرحمن. این شما از دل الله اگه میخوای یه صفتشو، ما این کارا زیاد میکنیم دیگه، بنده ها اینطورن. میگه آقا جامع جمیع صفات، میگه خب چند تا مثلا؟ میگه هزار تا جوشن کبیر. هزار تا؟ خب این هزار تا به سویه است. میگه نه، این هزار تا به سویه نیست، او الرحمنه. به نحوی که بعضی ها الرحمن رو در قرآن قائل به علمیتش شدن، یعنی قائل شدن، کما اینکه آیه 109 یا 110 سوره اسراء به نوعی این کار رو کرده، قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. میگه فرق نمی کنه، شما خدای متعال حاوی اسماء حسنای فراوانیه، هزار تا اسم تو جوشن کبیر، شما هر کدومشو میخوای بخونی بخون. میگه خب یعنی هر کدومشو بخونم؟ میگه آره فرقی نمیکنه، میخوای بگو الله، میخوای بگو رحمان، بقیهش هم نمیگه. توجه داری؟ میگه شما به هر اسمی او رو بخونی، او رو خواندی، میخوای بگو الله، میخوای بگو رحمان، او اسماء حسنای فراوانی داره. خب اگه اسماء حسنای فراوانی داره، دیدید مثلا ما میریم مهمونی چیکار میکنیم؟ طلبات کم کم صمدیه خونن دیگه، زرنگ میشن. یا آقا چی براتون بیارم؟ میگه فرق میکنه، یه شربت. آقای جاسمی رفت تو حس، میگه فرقی نمی‌کنه آقا یه شربتی مثلا شربتی شیرینی چیزی هست بیارید، هر چی باشه شما پس این شربتی شیرینی. یعنی پس معلومه که بالاخره تو بین بقیه مجموعه چیزایی که هست من به چی نظر دارم؟ به شربت و شیرینی من نظر دارم. عنایت داریم چیزو سر سفره، سفره رو میشینن آقا مثلا کدوم یکی از این جایی که هفت قلم غذا میذارن آقا کدوم اینطور میگم میگه فرق نداره حالا همین دیس کباب هر چی باشه، این دیس کباب یا هر چی باشه این مز معلومه یه فرقی داره دیگه. این حالا خیلی خودمونیش کردم، قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، او اسماء حسنا زیاد داره، شما به هر اسمی میخواهید بخونید بخونید، الله بگید، رحمان بگید، فرقی نمیکنه. یعنی اگر میخواهید بگید چی، الله مقدمه، بعد بلا فاصله بعد الله چی، رحمان. به نفعی که در سوره مریم حالا ببینید، سوره مریم واژه الرحمن زیاد شده، مثلا هم یکفرون بالرحمن، الرحمن الرحمن، هی دائم الا آت الرحمانه عبدا، خیلی واژه الرحمن تو سوره بل خصوص سوره مریم آمده که اصلا بعضی ها قائل به علمیتش شده. در سعی از الان اون رحمانه بود دار 96 مریم خیلی. یعنی شما اگر بخوای از بین همه اون صفات هزار تا اسم جوشن کبیر شما بخوای، یا 1001 یادم نیست، مثل که 1001 اسمه حالا یادم نیست، 1000 معروفه ولی مثل که 1001 حالا نگاه کنیم، از بین اون 1000 تا بخوای یکی رو برجسته بکنی اون یه دونه چیه؟ الرحمن، اون رحمتش واسعش. بعد میگه که خب رحیم چی؟ میگه آها باز در بین رحمت هم، رحمت خودش با دو امر محقق میشه در عالم، یکی با رحمت رحیمی است که بالمؤمنینه، یکی با غضب الهی غیر المغضوب علیهم، تا آخر میاره. یعنی باز میخواد بگه یا من سبقت رحمتهو چی؟ غضبه. اینطوره، یعنی باز هم شما نگاه بکنی میبینی که رحمت الهیه که برجسته است. بله چیو؟ رحیم اسم مبالغه. ببین فعلان اونقدی که من نگاه کردم جنبندیم این بود که وزن فعلان برای مشبهه کاربردش تو بحث صرفی جدی میخواد، کاربردش در مشبهه اثبته، ثابت شده تره. وزن فعیل جز اوزان مشترک بین مشبهه و مبالغه است. اون وقت وقتی که رحمان، حالا من اینو میگم بهانه قرار میدم برای همین آیه که اینجا یه نکته بهتون بگم، که وقتی که فعیل میاد که فعیل و فعول و فعل سه وزن مشترک بین مشبهه و مبالغه است، از کجا میفهمیم کدوم به کدوم؟ قرائن. مثلا اگر رحمان و رحیم، نه که هر دو یه ریشه است، اگر رحمان شد مشبهه، اصل در کلام عدم تکراره. یعنی اگر اون مشبهه هست پس این باید چی باشه؟ قاعدتا مبالغه باشه تا تکرار لازم نیاد، وگرنه دو بار تاکید کنه بر ثبوت رحمت وجه نداره. ولی یه بار میگه ثبوت رحمت و اتفاقا ثبوته که موافقت داره با عمومیت تو صفت مشبهه. یه بحث جدی و آقایی مطرح میکنم، میگن صفت مشبهه و سخ هما من شعرشی بود و سخ هما من، نه صفت مشبهه صفتون استحسن جر و فاعلی معنن به حل مشبهت اسم الفاعلی و سوقها من لازمن لحاضری کتاهر القلب جمیل ظاهری و سوقها من لازمن، از فعل لازم درست میشه. خب رحمه اون که متعدیه، چی جواب میدی؟ جوابش چیه؟ قصد نظر از مفعول میشه تو صفت مشبهه، به همین خاطر من رحمان مشبهه میگیره، قصد نظر از مفعول. یعنی رحمت او اصلا مثل بارونه، رحمت رحمانی مثل بارونه، بارون وقتی میخواد بیاد رو سر مؤمن بیشتر میاد رو سر کافر، یه بارون داره یه جا میاد رو سر اون مؤمن بیشتر میریزه رو سر کافر کمتر میریزه، بارون بارونه دیگه، قصد نظر داره که مفعول کنه، رو ماشین میاد رو گل میریزه رو مثلا لجن جوبم میریزه. ببین پس رحمت رحمانی الهی به نحو مشبهه قصد نظر کرده از اصلا مفعول، اصلا نگاه نمیکنه مفعول کیه، ولی تو رحیم نگاه به مفعول داره. اتفاقا رحیم مگه مبالغه نیست؟ صيغه مبالغه از اقسام چیه؟ اسم فاعله، درسته؟ و لذا تو باب اعمالم در مباحث اعمال ذیل اعمال اسم فاعل بحثش میکردن. تو اسم فاعل شما نظر به مفعول داری یا نداری؟ بله تو اسم فاعل داری، تو صفت مشبهه قضا نظر میشه که طاهر القلب، با اینکه ظاهرش ظاهر فاعله طاهر، ولی قضا نظر کرده از مفعول. حضور شما عرض میکنم لذاست که رحیم مبالغه است، از رحمه گرفته شده، رحمان از رحمه، سکوت دیگه مفعول به نداره، من لازمه و سوقها من لازم لحاظه. لذا رحیم میشه چی؟ رحیم میشه مبالغه. اون وقت تو این نظر به چی داره؟ تو فراوانیش، یعنی میگه ببین یعنی بارانش باران غزیره، ماء غزیر فراوان، احسن تو همه رو گرفته،
میگی گرفته
کافر هم همینطوره، نمیدونم ماهیان دریا اینا همه احسن، همه چیز دارن چی؟ بله همینطوره، همه چیز به همه چیز این بارون میخوره. بعد یه افتون میخوره میگیر، البته یه سی بگم، این بارون به مؤمنین به نحو غزیر و فراوان، ها بس فراوان زیاد، لذا میشه مبالغه. این اینجوری همه چیزش جفته شده. حالا من العجیب که المیزان
برعکس شده، اون یه چیزی داره، یه رحمانیت خدای رو اون میرسه که بقیه نمیسته، بقیه نمیشه که رحیم باید مبالغه توش نباشه، اون باید کمتر باشه، چون فقط گرفتن یعنی شامل شدن حاله، اما این رحیم
نه، اتفاقا اتفاقا از این باب که میخواد به مؤمنین بگه که مؤمن جایزه ویژه داره، شما مثل که مثلا بگی که آقا من در روز عید قدیر سیدم، به همه عیدی میدم، همه هر کی میاد تو خونه مثلا کار ندارم، طرف شرابخور محلمونم میاد من بهش عیدی میدم، ولی آقا من مثلا شما چند نفر رو مخصوصا گفتم دم زور بیان، من شما رو نگه میدارم بهتون ناهارم میدم، اینجا سید داریم، سید آقا آقای سجادی، آقای طباطبایی، آقای طباطبایی پشت دوربین افتاده، ایشون دبل سیده، آره ایشون ما دوست آذری داشتیم خیلی شوخ بود، یا بهش بحث اون شده، بعد بهش گفتم شما پدرتون آذری یا مادرتون؟ گفت ما آذری طباطبایی هست دو تا شما. آره حالا آقای طباطبایی میگه آقا شما دم نهار بیا ما، بله یعنی اینجا اتفاقا میگم من یه مجموعه درست کردم، یعنی از کجا شروع کردم؟ اول از اینجا شروع کردم که رحمان، غضبان، عطشان، اینا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم علمای صرف اینا رو تو اوزان غالبا مشبهه میارن و مفهوم مشبهه‌ای داره نه مبالغه‌ای، قناعت دارین؟ مثلا میگن این آدم غضبانه یعنی که دوام غضب داره، این آدم عطشانه یعنی خیلی همش عطش میکنه، تندی عطش میکنه. وزن فعیل و فعول و فعل رو مشترک آوردن، پس خود وزن اولیشه، اولین چیزی که ما کمک میکنه بگه رحمان مشبهه، اون وقت رحیم اگر مشترکه چون با رحمان اتحاد ماده داره، پس باید این یه حرف جدید بزنه، نه اینکه بیاد بگه ثبوت رحمت دارد، ثبوت را، پس اگه این ثبوت این کسرته، پس این میشه مبالغه، اینا این یه قرینه،
یه قرینه
دیگه هم آورده،
یه خواسته،
بله بله،
پس باید یه چیزی بیش از رحمان بوده رو برسونه،
خب اگر
بله.
میشه مبالغه،
میشه مبالغه،
ولی همنشینی اینا دلیل لفظی محکم تره، یعنی میگه که ایه ما میگه خب نه، ما یه اصل لفظی داریم، اصل عدم تکرار، اصل عدم تکرار، اینو شما تو آیه 9 سوره انسان یکی از شیرین کاری های المیزان تو اون آیه است که انما نطعم، بله آیه اون آیه نه، آیه و یطعمون الطعام علی، این هشت انسانه، و یطعمون الطعام علی حبهی، حتما مراجعه کنید ببینید حبهی المیزان هی رو به کی زده، آه ببینید چرا این کار کرده، و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. اینا حتما برید المیزان رو ببینید. ما یه اصلی داریم در کلام، اصل عدم تکرار. تکرار برای چی شما یه حرفی رو تکرار میکنید؟ میخوای تأکید کنی. اصل در کلام عدم تأکیده. چرا؟ چون اصل در حال مخاطب عدم انکاره. تأکید شما جایی میاری که مخاطب چی داشته باشه؟ انکار. پس شما باید انکار رو در مخاطب داشته باشی تا تأکید کنی. من الان بیام سر کلاس دو مرتبه بگم من امروز صبحانه خوردم، همه میگن آقا به حرف زائد داره میزنه. اگه آدم بلیغه پس یه چیزی پشت اینه، یعنی احساس میکنه الان طلبه میخواد بره براش صبحانه بیاره، تأکید میکنه که من چی؟ رنگ زرد منو دیده، میخواد بره برای من یه چیزی بیاره، میگه من آقا صبحانه خوردم، صبحانه خوردم آقا اومدم اینطوری. خب این پس لذا چون اصل در کلام عدم تکراره، بسم الله. اگه الرحمن که با الرحیم اتحاد ماده داره معلوم شد که این الرحمن مشبه هست، پس این باید مبالغه باشه. این قرینه لفظی که از بحث اصول رفتیم این محکمتره به خاطر همنشینی این دوتا. حضور شما عرض بکنم که به همین خاطرم من اینجا میخوام رعوف رو استفاده بکنم و خط یک صفحه 25 کتاب، حالا که بحث زنده است همینجا اینو بگم، صفحه 25 خط اول نوشته صفت مشبه مبالغه. این مشخصه که اینجا الان یه ببین کتاب وقتی ویرایش میشه از این چیزا توش در میاد، این ویراست دومه دیگه، تو ویرایش نظر مؤلف عوض میشه. الان معلوم نیست این بالاخره صفت مشبه است یا صفت مبالغه. به نظر شما چیه؟ مشبهه. چون مشبهه مقدم اومده باریکلا. صفحه 24 احسن، صفحه 24 خط 8 و 9 شهدا رو میگه جمع شهید چی؟ وصف مبالغه. یعنی اگه اینجا نظرش وصف مبالغه بود، مشبهه زیادی بود، مینوش وصف مشبهه مبالغه، اینطوری میشد کتاب. ولی حالا که اومده صفت مشبهه، معلوم میشه مبالغه زیادیه. ظاهرا اینها نظر مؤلف اینه که این صفت مشبهه است، ولی بالاخره اینجا معلوم نشده که نظر نهایی چیه، یعنی اینجا یه ویرایش میخواد. خب من میخوام بگم مبالغه درسته. چرا؟ چون اگه من در بسم الله الرحمن الرحیم فهمیدم الرحیم مبالغه هست، رعوف که اینم از اوزان مشترک است، فعول فعیل فعول فعل، از اوزان مشترکه مشبه و مبالغ، وقتی رعوف هم نشین رحیم شد از دوتا ماده، این که رحیم میخواد مبالغه رو برسونه میتونه قرینه خوبی باشه که رعوف هم میخواد چی رو برسونه؟ مبالغه رو برسونه. ببین در الرحمن الرحیم من به عکس عمل کردم. چرا؟ چون اتحاد ماده داشتیم، ولی اینجا که افتراق ماده داریم ظاهر عرض میکنم، نمیشه قسم نص نیست ولی ظاهر است که حالا که رحیم و علت تردید مؤلف هم میتونه همین باشه، رعوف میشه بس با رعفت، رحیم هم میشه چی؟ بس مهربان. اون وقت رعوف هم ایشون معنا نکرده، این میشه ضعف ترجمه. گفتم بعضی از ترجمه قرآن والله علیم حکیم میگن او علیم حکیم است، خب این دیگه ترجمه نشد. علت این که ایشون رعوف معنی نکرده اینجا شاید این باشه، در تفاوت رعوف و رحیم چند قوله، تصمیم پنج قول میاره که به نظرم قول از تحقیق فی کلمات القرآن از همه بهتره، برید روش کار کنید. مقایس اللغه یه قولی داره، شاید فروغ اللغه اینجا قولی داشته باشه، الان تو ذهنم نیست. فرق مثلا آیه 25 27 سوره حدید ثمرش معلوم میشه، و جعلنا فی قلوبهم رأفتا و رحمتا و رهبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء، دیگه ادامه آیه. ببین رأفت و رحمت گاهی هم نشین میشن. فرق رأفت با رحمت اینه، از تحقیق میگه رأفت نکن تو رحمت چی خوابیده. گاهی از اوقات میگیم که مثلا باباه میزنه پس کله بچهش، بچه میاد ناراحت شکایت باباشو به یه غریبه میکنه، میگه رفته بودیم مثلا فلانجا مهمونی، من چنگالو زدم تو گل هندونه، برداشتم گوشتم تو ظرفم خوردم، اما اول کار بابام زد پس کله، ناراحته. اینطوری میکنه، میگه برو قدر این بابا رو بدون، خیلی بابای مهربونی داری، قبل این که بری بعدم تو جامعه چکشو بخوری، باباه به چی؟ پس گردنیه رو زد، فهمیدی؟ بابای مهربونی داریم. یا کجاش مهربونه؟ میگم زد. گاهی رحمت در لباس رنج. الان ما مؤمنیم در دنیا دچار ابتلاعات میشیم یا نه؟ این ابتلاعات برای مؤمن مصداق رحمت رحیمیه هست یا نه؟ قطعا هست، چون این مؤمن قراره رشد کنه، باید گرسنگی بکشه. مارمزون مصداق رحمت الهی هست یا نه؟ قطعا رحمت خاصه به مؤمنین ها. اصلا این مؤمنی که روزه میگیره در چیه؟ دایره رحمت رحیمیه هست، چون الان این گرسنگی و تشنگیه که اینو رشد میده، از سمو تصحو گرفته تا رشد معنوی لعلکم تتقونش، همه در دایره رحمت رحیمی هست. ولی رعفت این چیه؟ رعفت اون رحمتیست که توش رنجم نیست، یعنی حال دادن محضه. تازه که چی شد؟ اینو میگن رعفت. لذا اینجا میفرماید بابا ان الله به شما مؤمنی دو مدل رحمت داره، یه بخشیش رعفته. حالا اینجا اون وقت استفادات جالبی میشه کرد در مورد امام رؤوف ها، استفادات جالبی میشه کرد در مورد از زهرا سلام الله علیها، از معصومه سلام الله علیها. بعضی از آیون، بعضی از اهل معنا اینطور میگن، میگن چرا وقتی میگن خیلی کارگیر میفته در خونه حضرت زهرا برید، میگن که ائمه معصومین علیهم صلوات الله اینها رحمت رحیمیه دارن دیگه. آیه 128 سوره توبه فرمود چی؟ پیغمبر بالمؤمنین رؤوف رحیم. ببین اینا رحیمن. شما میرید در خونه امام معصوم، میگه یه چیزی به من بده، با رنجش بهت میده. تو اون رنج باز خودش چیه؟ یک رشدی هست. گاهی از اوقات ما تاب و تحمل اون رنج رو نداریم، فشار به اون میاد، توسلات هم داریم، هی میگیم نمیدونیم چرا این رنج ما رو ول نمیکنه، با اینکه خود این رنج توش رشده ها. تر میگه خیلی که کم آوردی برو در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. چرا؟ چون مادر نوعاً نسبت به بچهش به جای اون رحمته چی داره؟ رعفت داره. بچه هم خوابش میاد، اما بچه هم اذیت میشه، میخواد اون اذیته را نبینه. اون وقت لذا در خانه مادر که میری رفت میبینی چی؟ گره بارده. درست شد؟ اینا اون ظرافت ها و ریزکاری هست تو بحث تفاوت رعفت و رحمت. خب و مجرب هم هست دیگه، زیاد تجربه شده. این سعید حدادیان شعرش هم خون که چی بود اون شعر یاد امام شهدا اونجاش که میگفت چی؟ وقتی کارا گره میخورد. خلاصه ذکر یا زهرا بود که تو جبهه حتی خیلی ذکر لبا، وقتی که یا زهرا میشد همه گره هامون وا میشد. الان یادم اومد واقعا تو جبهه هم برید از بچه ها دفاع مقدس بپرسید، اونجا یا حسین زیاد بود، یا مهدی زیاد بود، خیلی توسلات، یا علی زیاد بود تو جایی که سخت. ولی دیگه اونجایی که میگن وقتی گره سخت میشه، خب اونجا باز یه رشدیه توش ها. ولی وساطت، نوع وساطت حضرت زهرا سلام الله علیها تو مشکلات از نوع رعفته، یعنی یه کاری میکنه که دیگه اون رنجرم نبینی. آره یه زن و زن قطعا. آره یعنی خود اصلا همین که شما به یه نقطه میرسی که دیگه تو بین اهل بیت مجبور میشی میری سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها و از دست حضرت میگیری، یا حضرت معصومه سلام الله علیها همین ویژگی دارن، یا حضرت زینب سلام الله علیها. این نکته توشه. خدا همین باز رشد دیگه، شما رفتی در خونه مادر دیگه. آره لذا میبینید دیگه بچه‌ها نوعاً باباه میخواد رشد بده، دست بچه‌ها میگیره میبره سر کار. واقعا سر کار سخت میذاره دیگه. نمیدونم شماها بچگی رفتید نرفتید، ما میرفتیم واسه یه جایی میذاشتن سر کار تابستونا بیکاری، اون کارت تلفن میکردیم، این کارتای بازی مال بچه‌ها، نمیدونم یه کارهای اینجوری میکردیم. یه خود که سخت با آدم میگذره، آدم به باباش که بگه باباش بچه جون باید کار کنی، مرد و جوهر کار کردن، زیر بار نمیره. یه روز این یه خود باید یه زوری بهش بیاد. فوری میرفتیم خونه با کی لوس میکردیم؟ برای مادره دیگه، چون میسیم جواب میگیریم دیگه، از طریق رعفت جواب میگیریم. ان الله فهمت خدای متعال به شما هم رعوفه، یعنی خیلی جاها شما دقت بکنید تو مسئله تغییر قبله بهتون یه فشاری اومد، اینجا اگر خدای متعال می اومد دشمن را توجیه میکرد، سوال چند جلسه قبل دوستان می اومد دشمن را توجیه میکرد که آقا نه، قبله به سمت بیت المقدس باید باشد و دلیل بر مثلا اینم نیستش که ما به دین یهودیم، هی می اومد دشمن را توجیه میکرد، شما همچنان زیر فشار رسانه دشمن می بودید و شما رو با چی اداره کرده بود؟ با رحمت خودش، با رحمت خاصه، ولی با تغییر قبله چنان حالی به شما داد که شد مصداق چی؟ رعفت. قبله رو عوض کرد. اصلا یکی از چیزهایی که الان واقعا آمریکا و اسرائیل نمیتونن برای ما برنامه‌ریزی بکنن اینه. اینا مطالعات وسیعی دارن آقا، پایان نامه هایی که تو آمریکا نوشته میشه در مورد تفاوت فقهی مثلا نظر رهبری با آیت الله سیستانی در فلان موضوع ریز فقهی ها، پایان نامه هایی که اونجا نوشته میشه اهل علم میگن، تو قم نوشته نمیشه. اینقدر براشون مهمه که تو این فرع فقهی نظر رهبری با نظر آیت الله سیستانی چه فرقی میکنه. تو تمام برنامه ریزی ایران و عراق به درد میخوره. بعد یه دفعه میذارن توی نقطه مثلا قمزنی، قمزنی از آیت الله سیستانی استفتا کردن چی جواب دادن؟ حکم قمر رو گفتن من در این مورد نفیان و اثباتن نظر نمیدم، به اعلم بعدی مراجعه کن. اینا میذارن تو کاسه اونا دیگه، خیلی فارق بزرگیه دیگه، مستعذرید دیگه. قمه در ایران، قمه در عراق، اگه آقای سیستانی اینجا نظر بود که ظاهرن هم از عبارتش به دست میاد که چی؟ مثل این که موافق باشه، مثل این که موافق باشه. ببینید اگه مخالف باشه دعایی نداره که مخالفت، اگه موافق باشه تو عراقی که قمه زنی اینقدر داغه چیزی نداره که بگه نظرشو، که مشکل نداره که بگه، ولی مثل این که موافق باشه. ولی اگر بگه کل پایگاه عراق دست شیرازی ها میفته. ببین چون اون آقا نمیاد هیچ وقت بگه که من به خاطر اینکه آقای سیستانی گفت قمه نزنیم نمیزنم، که اون اینو نمیگه، میگه شیرازی ها میزنن میزنیم و کل عراق میفته دست کی؟ دست شیعه انگلیسی. این پایگاه نباید از دست بده. لذا میگه من نفیان و اثباتا در این مورد چی هم؟ ساکتم. آقا یکی از افعال مکلفین دادن فتواست، منم مرجع تقلیدم در این مورد، به این نتیجه میرسم که چی؟ هازا عطا آنافم نون آقا امسک به غیر حساب. شما واجبه بپرسی، ولی من واجب نیست جواب بدم. رضا نظرشو نمیگه. بله داره دیگه. از امام رضا علیه السلام طرف سوال کرد از جواب نداد، گفت یا ابن رسول الله ما سوال میکنیم از شما، به ما گفتن فصل و اهل ازه، گفتم وظیفه شماست، شما وظیفه داری بیاری بپرسی، ولی من واجب نیست جواب بدم. گوه وظیفه شما چیه؟ فرمون این آیه قرآن رو خوندن، هازا عطا آنا فمنون او امسک به غیر حساب. من باید یه جایی باید جواب بدم، یه باید سکوت بدم، من وظیفه هم جواب بدم. لذا جواب ندادم. حالا غرض اینه، یا یه جایی یه چیزی میگن، یه نظر رهبری عوض شد، یعنی ایشون میگن تا حالا نظر این بود، از حالا به بعد فتوای ما اینه، این گذاشتن تو کاسه اوناست، از همین بابه قبله عوض میشه، از باب رعفت اداره میشه دیگه، رحمت نیست. خب ان الله بالناس لرؤوف رحیم. چقدر مطلب داشت حالا اینجا رؤوف و رحیم؟ چرا چرا یعنی ان الله بالناس، این ظاهرش استیناف بیانیه برای ما فرد. آره ایمانتونو که ضایع نمیکنه. نه بسیاری از جملات استیناف بیانی با انه یا لعله شروع میشه. چرا چرا اونجا فان الله غفور رحیم، ای لعن الله غفور رحیم، همینطوره. بذار
که من نمیدونم، اما میگه آخر آیه خوش به آیه است، داره اجازه احتیاطی اونجا که فوا باشه قطعاً باید باشه، اگه اینا نمیدونن شما نشه نمیشه
مثالشو بیار تا روش صحبت کنیم. مثالشو بیار الان، چون من مثالش زنده تو ذهنم نیست. آیان در نکاتی که ایشون تو صفحه 24 بیان کردن، من هرچه نگاه میکنم و خط اول صفحه 25، من هرچه نگاه میکنم میبینم هرچه میخواستم بگم گفتم. آها فقط یه سوال که سوال خوب آقای منصور دهخان بود، اینو اینجا جواب بدم. اونم اینه که کتاب چرا فرمود، قرآن چرا فرمود که میتر الرسول من ینقل با علا عقبه؟ اینم یه نکته مهم. چرا برای طرف مقابل از واژه ینقلب علی عقبه، انقلاب علی اعقاب، آیه 144 آل عمران هم داریم، افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، آیا به عقب برمیگردید رو پاشنه ها؟ چرا برای اینا از انقلاب علی اعقاب استفاده کرد؟ امروزه ایشو بگم، آیا جنگ ایمان و کفر جنگ توی جاهایی میشه جنگ الفاظ؟ شما ها الان مثلا انقلاب کردید، جمهوری اسلامی وجود آوردید، دائم میان میگن حکومت مرتجع ایران. حکومت مرتجع یعنی چه؟ مرتجع یعنی انقلاب علی اعقاب. آقا شما داشتید راه خودتون رو میرفتید، راه شاهنشاهی، هم شاه داشتید هم خودتون یه شاهی بودید برای خودتون، چقدر وضعتون خوب بود زمان شاه، خوشی زد زیر دلتون، انقلاب کردید و برگشتید به 1400 سال قبل. آخوندهای مرتجع، آخوند مرتجع یعنی چه؟ ارتجاع یعنی بازگشته به عقب، همین انقلاب علی عقابه. مرتجع یعنی انقلاب علی عقاب، رفتن میخوان از 1400 سال پیش با حرفای 1400 سال پیش میخوان مملکت اداره کنن، یا رفتن این حرفا رو بخونن. اینو اصطلاحاً آیون توی مباحث جامعه شناسی بهش میگن صنعت لیبلینگ. اصلا صنعت من این چی؟ یعنی یه عده شغلشون اینه لیبل بزنن، برچسب بزنن، صنعت لیبلینگ. لذا قرآن در سوره حجرات نهی فرمود ولا تنابزو بل القاب. این ولا تنابزو بل القاب آیه 11 حجرات یعنی لیبل نزنید، برچسب نزنید به بچه. از همون بچه عجب بچه خنگی هستی، باور کن اگه باهوشم باشه خنگ میاد بالا ها. عجب بچه چلمنیه. این برچسب زدن های پدر مادرها خدا میدونه چقدر بچه ها رو بیچاره میکنه، و در نقطه مقابل برچسب مثبت زدن چقدر این بچه رو روش میده. تو تربیت خیلی اینا مهمه. ببین این که به شما گفته بشه آه شما همین طلبایی هستین که دانشگاه اومدی، سروش هم از دانشگاه اومده بود، اومد حوزه ببینید سر از کجا آده بود، تا اینکه بگن ای شما از دانشگاه، آرزو شهید متحریم محقق شد که یه ده دانشگاه بلنشن بیان حوزه، و واقعا امید آینده جهان اسلام شما هستید، چون هم دانشگاه رو دیدید هم حوزه رو می‌بینید، ولی قوی درس بخونید زحمت. و واقعا من میگم، و من خیلی به معصومیه و اینکه برای اونا که دانشگاه میان انقدر علقه دارم وقت بذارم، یه جهتش همینه. چون میگم تو اینا الان هم که نگاه میکنیم تو سطح کشور حوزه معصومیه شاخصه. این کسایی که از اینجا در اومدن 10 سال پیش 15 سال اینا، هر کدوم رفتن یه جایی ترکوندن، اینا هر کدوم واقعا یه بمب اتمی هستن اینجا. خب اینقدر پتانسیل ها بالاست، برچسب بد نباید زد. اون وقت شما نگاه میکنی میبینی که وقت از اون وقت کاخ سفید، وای کاخ درست کرده تو آمریکا شیطان بزرگ، اسمش چیه؟ کاخ سفید، رنگش هم سفیده، اینقدر سفید است و اینقدر روشن است. و محضر شما عرض بکنم که آزادی، مجسمه آزادی، همه کلمه های خوب رو برای خودشون برمیدارن، همه کلمه های بد و برچسب های بد رو میزنن چی؟ به چادر سرش میکنه. بعد ما مثل کلاغ سیاه شدید، این کلاغ سیاه مثل زغال، مثل زغال، بله بله داستانشو دیدم قشنگ مشخص به توطئه هست، تو صدا سیما هم نفوذی داریم، بله زغال، کلاغ سیاه، این چادر مشکی رو سرش کرده، تفکراتت هم رنگ چادرته، نه تفکراتت هم مثل چادر سیاهه، مثل آمریکا، کاخ سفید و و الی ماشاءالله کلمه ها این شکلی. ببین قرآن در نقطه مقابل اینها رو نه به نحو لیبلینگ، نه به نحو برچسب زنی، به نحو واقعی استفاده میکنه. یعنی میگه مرتجع، میگه ببین حرکت با پیغمبر حرکتی به سمت رشده، تو وقتی تبعیت از رسول نمی کنی به جای این که راه رشد رو انتخاب بکنی تبدیل شدی به انسان چی؟ مرتجع. تو برگشتی رو به عقب، تو برگشتی طرف دره داری حرکت میکنی، به جای این که بری طرف قله داری میری ته دره. این واقعیات قرآن میشماره که چیا واقعا سیاهه چیا واقعا سفیده. خدا رحمت به مرحوم خسرو شاهی و یه جلسه درس تفسیر ایشون تو تهران بود، توفیقی شد رفتم اون جلسه، خیلی یادم موند. علتش هم اینه که واقعا از یک نفس عاملی برمی آمد. ایشون میفرمودن که یادم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو تفسیر میکردن، بعد میفرمودن خیلی این تو ذهنم موند، مال شاید 20 اندی سال پیش، میفرمودن که کار شیاطین اینه. چرا ما چرا استعاذه؟ چرا اول قرآن استعاذه؟ چرا اول امورات مهم استعاذه؟ و چرا کلن اصلا استعاذه برای چی؟ پناه چرا باید ببریم به خدا از شر شیاطین؟ میفرمودن شیاطین کارشون اینه سیاه ها رو سفید جلوه میدن، سفید و سیاه جلوه میدن، سرما رو گرما، گرما رو سرما، برف و سیاه جلوه میدن، زغال و سفید جلوه میدن، امور بی اهمیت رو بسیار مهم جلوه میدن و امور بسیار مهم رو بی اهمیت جلوه میدن. یعنی طرف بچهش 10,000 تومان به بچهش پول داده، گفته میری مثلا نون بخر بیار، این 10,000 تومان رو گم کرد. این تو خونه چیکار میکنه با بچه؟ بچه رو میگیره میزنه، همین بچه نماز صبحش قضا میشه. برخورد این بابا چجوره؟ واقعا اگر مثلا میگم به بچه پول بده 10,000 تومان گم کنه، باش چه برخوردی میکنه؟ نماز صبح این بچه قضا میشه. بچه هست بخواب چی کارش داری؟ بزرگ میشه میخونه، قضاشو به جا میاده، خدا خیلی مهربونه، سر 10,000 تومان ایش کن. یعنی دنیا رو خیلی مطلب مهم. آقا هم مادره اینطوری میکنه بابا نزن به خاطر در، نه این زدن من به خاطر 10,000 تومان نی، این چی شیطان میاد وسط دوباره چی 50 تا توجیه. یعنی این آقا یک جلد کتاب میتونه بنویسه در اهمیت اینکه چرا اگه یه بچه 10,000 تومان گم کرد او رو باید چیکار کرد در اشد درجه نقره دار که این بچه وقتی بزرگ میشه میلیاردها تومان، این همینا میشن رئیس جمهور، بعد زیر دستش میبینی میلیاردها تومان پول گم میشه. آقا این مشکلات، یعنی تمام مشکلات دنیا و آخرت ما گره خورده به خاطر این چی؟ این 10,000 تومانی که این امروز گم کرد. و نماز صبحایی است که در این خونه قضا میشه. و داره که از اصلا امام یه بار غضبناک تو خونه فرمودن که من بهتون نمیگم نماز اول وقت، با اینکه سر و صلات و آداب و صلات داشت در اون سر تو 40 حدیث در اون سر، گفت من نمیگم اسم چی نمی کنم، مجبورتون نمی کنم تو خونه من به نماز اول وقت، ولی میگن بسیار غضبناک بار در اهل خونه شون فرمودن که ولی آدم بی نماز تو خونه من نباشه، از اون مدلای روح اللهی خودش که میزنم تو دهن این دولت و اینا، اونجوری آدم بی نماز خونه من نباشه، به این سفتی راجع داریم. یعنی پای نماز الان این ان الله ما کان الله لیوزی ایمانکم، اگه ایمان شد صلات، یعنی همین دیگه، این باید بیاد تو خونه ما. ولی شیاطین میان دنیا امور بی اهمیت رو بسیار پر اهمیت، امور بسیار پر اهمیت رو بسیار کم اهمیت. همین چیزا تو طلبگی ما هم هست، اینکه فکر کنیم ما طلبه شدیم شیطان کارمون نداره، اصلا برادر این خبران نیست. 5 سال تو حوزه آدم باشه اگه با عالم الهی ارتباط نداشته باشه، درس اخلاق نره، بعد 5 سال میبینه چیزهای مهم یا اهم در طلبگی تقوا و ترک گناه. بعد 5 سال یعنی نه تنها ترک گناه را جدی نمیگیره، گناه میکنه یا میخنده یا براش جوک در میاره به عنوان حاج آقای باحال، یعنی میره خلاف میکنه، برای خلافش یه جوک هم میگه، همه هم میخندن. اینقدر اهمیت گناه رو و اینکه این داره یه آدمی رو جهنمی میکنه به لجن میکشه، اصلا لوس میکنه یا واجبی رو ترک میکنه، جوک هم براش میسازه به لجن میکشه. قرآن نمیخونه، وقت نداره برای نماز شب یا قضاش، هیچ برنامه‌ای نداره، غیبت تا دلت بخواد، تهمت، زیراب زنی، حسادت اعمال شده، یهلک الله ستن به ست، ششمین دسته فرمودن و الفقه های بالحسد، گیر اصلی ما آخونده حسادته، پایه 1 و 2 حسادت نیست، پایه 10 و 15 اینه که این برای چی رهبر شد؟ ما خیلی جلوتر از این بودیم. بعد میشه همین نامه ای که می نویسه این آقای خوینی ها به رهبر، اینا اون کینه ها و حسادت هاست. رهبرم برای اینکه اون حسادت رو بکشه، اول رهبری این آقا رو که مشاور سیاسی خودش تو بیت رهبری اتاق داشت، بعد گذاشته گذاشته رفته، حالا میاد نامه می‌نویسه، نامه‌ای که باید به رئیس جمهور بی‌کفایت بنویسه به رهبر می‌نویسه. اینا کینه اینه که ما تو بیت امام بودیم، رهبر باید از ما می‌بود، این آقا یه دفعه از کجا پیدا شد رهبر شد؟ راجع فهمون چی شد؟ این هاست که اون وقت طرف اینجور میزنه زمین، چیزهای به این اهمیت میشه چیزهای بسیار کم اهمیت، چیزهای کم اهمیت در عالم طلبگی میشه چیزهای چی؟ خیلی 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 مهم. یعنی دائم داره ریشش رو سانت میکنه، دائم داره نمیدونم عباشو تغییرش، نه این شأنه، هی برای خود شعونات درست کرد، شأنه نمیدونم عالم اینه، شأنه فلان، نه ریش ما امروز کوتاه شد، با سلمونی دعوا میکنه که برای چی اینقدر زدی؟ من نمیدونی من آیت الله هستم، این بعد مثلا اینقدر باشه، شما الان زدی سر امامه که دیگه مثلا حالا بگذاریم دیگه. چیزایی که هست البته همه میدونیم که ان خیر الخیر خیار العلماء و ان شر الشر شرار العلماء، بهترین ما در آخوندا، بدترین ما در آخوندا، و این که بدترین ما در آخوندا میرسونه شیطان در حوزه دستش چیه؟ قویه و کارم میکنه که خدای متعال انشالله بله همین جمله از تعلمه رو بگیم و تمام کنیم که اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. صلوات الله علیه.